در من فضول اثره. در فیلم چه وقتی که همه این موضوع رو نگاه، مالی دو روزه جنگه، دو روز اون اتفاقیه که مثلا افتاده باشه،
دو روز هم کمتره در واقع، یه روز رو مثلا 20 ساعته.
میخوام بگم ببینید اگر که ما هنرمندان ما واقعا روی این موضوع تلاش کنند، وقت بذارن، اونایی که باید هزینه کنند واقعا هزینه کنند و اعتبار بذارن و ببینید برای 8 سال دفاع مقدس ما، 8 سال دفاع مقدسی که واقعا همش دفاع بوده، 8 سال دفاعی که بسیار جانانه بوده، 8 سال دفاعی که دست ما خالی بوده، هیچی ما نداشتیم. ما در یکی از این پروژه های 56 گانه ای که میخوام بعدن خدمتون اشاره کنم، ما یه مورد مطالعاتی داریم، یه کار تحقیقاتی در واقع انجام دادیم در ارتباط با نقش همین کشورهایی که توی کمک به عراق کردن. یعنی در این پروژه های ما نشون میده چقدر ما 5 سال 6 سال 7 ساله که داریم راجع به این موضوع تحقیق میکنیم و در واقع حمایت های جهانی و منطقه‌ای از عراق رو تو اینجا نشون بدیم. تو این کتاب،
این کتاب الان جسارت میکنم ببخشیم این کلامت بشه که این کتاب، چون ما سال هاست صحبت میکنیم که یه تعدادی کشور 30 تا 40 تا مختلف گفته میشه، این کتاب تک تک اون کشورها رو نشون میده.
بله.
و کمک هایی که به عراق کرده.
بله. کار یک کار مطالعاتی وسیعی صورت گرفته و امروز مردم ما، جوان های ما این رو بدونن، اگر متوجه هم بشن که ما در شروع دفاع مقدسمون در سال مثلا 1359 به بعد با اون همه خیانت هایی که بعضا صورت می گرفت و کسانی که بودن تو اون مقطع و نمی زاشتن پیشرفت صورت بگیره و ما سیمخاردار هم نداشتیم و سیمخاردار رو با در واقع وارد می کردیم، ما بالاترین و بزرگترین اسلحه اون اسلحه کلاشینکوف بودن واردات از یه جایی و بچه های جوان ما، بچه های 18-19-20 ساله ما در واقع با چی میزنگیدن در مقابل دشمن، در مقابل دشمنی که 10 و 20 کشور بزرگ در واقع پشتیبانی میکردن، امکان بهش میدادن، پول بهش میدادن و همه تجهیزات نظامی رو براش تعمیم میکردن که اینکه بتونه با یک کشوری مایی که از انقلاب در اومدیم، اول کار ارتش دوساری به مشکلاتی شده بود، فشارمون بود و هیچی نداشتیم و با نداشتن همه اینها ارتش جمهوری اسلامی این مقاومت رو از خودش نشونده، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تشکیل میشه، نمیدونم بسیجی‌های ما میان کمک و مردم در حقیقت میان کمک میکنن. این را یه جایی ما باید نشون بدیم. ما توی اون در واقع مطالعاتی که صورت گرفته و پروژه های مطالعاتیمون که باز هم انشاءالله به وقت توضیح خواهم داد، خواهم گفت که ما در این پروژه ها که چندین سال چه مطالعاتی کردیم، چه تحقیقاتی انجام دادیم، حدود بیش از 13-14 میلیون سندمون مستند و معتبر در اختیارمون هست و همه این تحقیقات بر اساس مستندات.
13-14 میلیون سند کم نیست،
سند موجود، عکس، فیلم، کارت، سند، نامه و همه یه مواردی که چه مربوط به دشمن بود، چه مربوط به مسائل مربوط داخلی خودمون هست، این اسناد موجوده. یعنی این واقع مطالعاتی که صورت گرفته و این پروژه ها در حقیقت بر اساس مستنداتی درست و در چیزی که میتونه همه جا اثبات کنه و همونطور که عرض کردم جعبه سیاه جنگ، یعنی هر آنچه را که ما امروز لازمه در ارتباط با مثلا نقش و عمل کرده نیروی دریایی بگیم تو این کتابمون هست، اگر به ناس راجع به عملیات الفجر 8 بگیم اینجا هست، اگر راجع به اسرا و آزادی و اسرا و آزادگان و اسرای عراقی باید بگیم اینجا هست، اگر راجع به حوادث کردستان باید بشه تو اینجا داریم و همه اینا مستنده. چطور باید اینها به مردم نشون داده بشه؟ توی این مراکز فرهنگی، توی این موزه های ما. اگر ما توی این موزه هامون ما بتونیم آثار درستی را تولید کنیم، اگر ما بتونیم به شکل هنر، به شکل تولید آثار، اگر هنرمندان ما واقعا بیان به میدان و در ارتباط با این موضوع و این مسائلی که لازم هست و این اسنادی که موجود هست اینها را در اختیار حتی قرار بگیرن و ازش فیلم بزن، ببینید هزاران و ده ها هزار فیلم میشه ازش ساخت. حضرت آقا یه بار فرمودن در فرمایشاتشون که راجع به کره اشاره کردن، نمیدونم یا به چین، کره. کره فرمودن جایی که مثلا هیچ تاریخی ندارد برای خودشون تاریخ ساختن. ما که واقعا تاریخ واقعی رو داریم ولی متاسفانه ازش کمتر استفاده کردیم. تاریخ دفاع مقدس ما بهترین بزرگترین و با معنویت ترین تاریخی است که ما میتونیم به شکلی انتقالش بدیم، چون قابل استفاده برای همه هست و همه قبولش دارن. هیچ کسی با دفاع مقدس حاشیه‌ای نداره، کسی با دفاع مقدس زاویه‌ای نداره. دفاع مقدس همه توش بودن، داخلش بودن. خانم دکتر اشاره کردن در دفاع مقدس خط و ربط و این برا اون برا اینا توش نبوده، یعنی راست و چپ و نمیدونم من مال کجا، از کسی سوال نمی کردم مال کجایی. ارامنم میمدن، یهودیان میمدن، مسیحیان اومدن، سنی ها هم اومدن، همه تو دفاع مقدس نقش داشتن و حضور داشتن و ما نقش همه اینها رو در مطالعاتمون در واقع آوردیم و روش کار صورت گرفته و کار خیلی مؤثر و مفیدی تونستیم انجام بدیم. فلذا ما در میخوام عرض کنم که در اون مأموریتی که داریم و مراکز فرهنگی و موزه های دفاع مقدسی که تشکیل میشه، در ساخته میشه، آماده شده و الان هم با توجه به اشاره‌ای که فرمودید من آمار هم
در چند نقطه سر داریم،
در همه استانهای کشورمان رو داریم،
یعنی
در
هر استانی
در مرکز استانش یه دونه داریم، در استان خوزستان غیر از این که در اهواز در حال ساخت هست، در خرمشهر و دسفول هم داریم. خدمت رو عرض کنم که در اصفهان هم بناست در نجف آباد این احداث بشه یه دونه مرکز فرهنگی، ولیکن در سایر استان ها در مرکز استان ما این داریم، در استان کرمانشاه هم در گیلان غرب یه دونه اضافه داریم و الا در تمام استان ها ما یک مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس رو در حال ساخت و احداث داریم که در حال حاضر خدمتتون عرض کنم ما 5 تا از مراکز فرهنگی از قبل، از سالهای قبل، مثل تهران، خرمشهر، کرمان و همدان ساخته شده بود، یعنی مردم تقریبا بهره برداری میکردن. 10 استان رو در سال 1396 در دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی با حضور ریاست محترم جمهوری و ریاست ستاد کل نیروهای مسلح به صورت ویدیو کنفرانس یک جا افتتاح صورت گرفت که در حال حاضر 16 مرکز فرهنگی در اختیار هست، در مردم ازش استفاده می کنن و 6 مرکز فرهنگی هم انشاءالله تعالی امسال ما بنابوده که در دهه فجر انقلاب اسلامی افتتاح کنیم که این 6 مرکز هم انشاءالله تو همین بهمن ماه افتتاح خواهد شد و 21 استان از مراکز ما استفاده خواهند کرد و میتونن بهره برداری کنن، که البته اینها کارهای محتوایی و موزه آرایش هم در دست اقدام هست که داریم انجام میدیم.
خود اون دنیایی داره سردار، یعنی یک تولید حالا ساختشه، بعد میریم سر محتوا، دوستان خیلی دارن زحمت میکشن توی محتوا و این خیلی برای ما خوشایند.
یه نکته را اجازه بده اشاره کنم، در همدان نمیدونم تشریف بودید یا نه، من از همه کسانی که واقعا صدای من رو میشنون استعداد دارم که حتما بازدید کنم. در موزه همدان وقتی ورود به موزه همدان میشی حال و هوای دیگری پیدا میکنی. من یه بار رفتم توی موزه همدان برای سرکشی، کارهای رو پیگیری میکردم، یه خانم و آقایی رو دیدم از دانشگاه آمده بودن اونجا و اجازه ای بگیرن از مدیر کل اونجا بنیاد و ازش خواستن که ما یک جشن ازدواج داریم که بیش از 100 نفر زوجی رو میخوان ازدواجشون رو اگر اجازه بدید توی آمفی‌تئاتر این مرکز فرهنگی قرار بدیم. من اونجا ازش سوال کردم چه انگیزه ای باعث شده که شما این ازدواج رو میخوای بیاید اینجا؟ گفت میخوام شاهد امضای این مهریه ما، این یادنان، این شهدای گمنامی که اینجا هستن باشن، نام این شهری که در واقع اینجا حک شده و مربوط به استان هستن، در واقع اینها شاهد امضای ازدواج ما باشن که بابا مشکلی مواجه نشه.
چه معرفتی داشتن؟
ببینید بچه دوتا دانشجو بودن و واقعا من همون جا به این مدیکا گفتم سریع مقدماتش فراهم کن و همه این هزینه هاش رو هم بنیاد تقبل کن و انجام بدید که ما به این اتفاق بیفته. اونا خودشون اومده بودن، کسی نیورده بودشون و خیلی مهمه که یه آدمی، یه دانشجوی جوانی مثلا بیاد اونجا حضور پیدا کنه و این براش ارزش داشته باشه که شهدای گمنام شاهد امضای ازدواج اینها باشه.
احسن، درود. ما شاید یه مقدار حجم کارامون الحمدلله خیلی زیاده، اما یه مقدار تبلیغاتمون شاید یه مقدار کم باشه. یادم از اون سفری که به روم رفته بودم، این میدان جنگ روم رو سر دیدید، یک سرباز گمنامی دارن از جنگ جهانی اول، اما هنوز که هنوزه توی این میدون 24 ساعته تو سرباز خبردار بالای سر این یه دونه کشته جنگ جهانی اول که گمنام شده ایستاده. شاید خدا انقدر نعمت رو ما فراوان کرد و ارزانی کرده این تعداد شهدای نازنینمون، این تعداد شهدای گمنام و جاوید الاثری که داریم، شاید یه جاهایی از داشتن زیاد نعمت این بار. اما حقیقتی که سردار گفتم فکر من با این اتفاقی که توی هر استان یک شمعی روشن بشه و یک چراغی روشن شه، اون وقت اتفاقات خیلی قشنگتر میشه. تو خیلی از مراکز که این شهدای گمنامون رو بردیم، خب الحمدلله اتفاقات خیلی بزرگی افتاده. یعنی هر کس بخواد انکار کنه هم نمیتونه و همین باعث افتخاره. امیر گرامی نازنینم، بیایم در حوزه دوباره ادبیات و تاریخ و فضایی که شما دارید دنبال میکنید و این بار در مورد دستاوردها صحبت کنیم. چه به دست آوردیم؟ چی پیدا کردیم؟ باید چیکار کنیم؟ یه نکته رو قبل از برنامه داشتید درباره تعداد کتاب‌های چاپ شده اینا میگفتید، دیگه نشد با هم پیگیریش کنیم. خیلی دوست داشتم اون رو کامل بگید، هم شنونده‌ها بشنون اتفاق قشنگ رو. گفتید خیلیش کمیاب و نایاب شده.
بله همینطوره. ازدید مطلب رو با یه خاطره خیلی کوتاه از یکی از کتاب‌هایی که در 17 دوره جایزه انتخاب بهترین کتاب سال ما سال 96 در واقع جایزه گرفت، یه خاطره کوتاهی داره. این کتاب اسمش از زندان موسل.
بله بله.
و داستان عزیزان آزاده رو نقل میکنه و نقل میکنه که یک عزیز اسیر ایرانی رو به حالت مجروح میارن به این زندان و از بس حالش بد بوده میبرن بهتاری.
درسته.
و اون مجموعه که خواستن ایشون رو مداوا کنن میبرن پیش پزشک. پزشک تا ایشون رو میبینه، عوض این که مثلا ها به مداوا و اینها بپردازه، شروع میکنه به فحاشی و بد و بیرا به این شخص. بعد میگن که این عزیز ایرانی ما لبخند میزنه، میگن که تو برای چی میخندی اینا؟ گفت من تازه فهمیدم که برادر دوقلوی من تو همین زندانه و ما همیشه با هم اشتباه میشدیم و مطمئنم که داداش منم اینجاست. ببینید ما انقدر از این خاطرات داریم و این کتاب نمونه ای از اون هست. سرکار خانم کوهستانی اشاره کردن به بخش نقش زنان در واقع در این حوزه. ما کتاب فرنگیس رو داریم که به عنوان برنده در واقع جایزه گرفت و این زن شیردل در واقع مناطق گیلان غربمون در واقع نقش اصلی و عملیاتی هم داشته.
بله.
ضمن بله. اینکه گروه های پزشکی، گروه های مختلف بهداری و بهیاری بودن پای. به استحضارتون برسونم، همطور که عرض کردم ما واقعا مدیون عزیزان ایثارگر هستیم. ما با اینکه اطلاعاتمون تا الان نزدیک به 20,000 اثر رو شناسایی کرده، خیلی هاشون رو جمع‌آوری کردیم و که البته واقعا جا داره بگم بنیاد حفظ آثار توی این حوزه نقش اصلی رو داشته و توی این چند سال اخیر بیشترین ظرفیت ها ایجاد شده و ما خودمون در بنیاد حالا بحثای کیفی، نوع کتاب، اصطلاحاً اون موضوعی که داره خاطره است، داستان، رمان، تاریخ شفاهی هست، شعر. ما امروز که خدمتون هستیم در واقع 21 کنگره ملی شعر دفاع مقدس رو انشالله در اسفند ماه، نیمه اول اسفند ماه در استان فارس شهر شیراز برگزار میکنیم. 18 دوره کتاب سال دفاع مقدس رو، علت این که من اعداد 21 و 18 و اینا رو میگم استهزار دارم، یعنی که ببینید چقدر تداوم داشته.
ماشاءالله داره دیگه، 21 سال 18 سال خیلی.
بله، یعنی این که آثار اومده، رصد شده، بررسی شده، داوری شده و خواستیم بگیم که به هر حال این حوزه بوده و تبلیغ شده. نهایتاً ما بیشترین آثارمون بخش خاطر است. اون نکته ای که حتی حضرت آقا اشاره دارن در بحث خاطره گویی، خاطره ثبت خاطرات و اینکه این عزیزان خاطراتشون از دست نره و به حقم هست، الحمدلله بیشترین آثار در این حوزه هست. خب یه فرمایشی هم برای ما داشتن که کار باید 100 برابر بشه، که البته باید همه دستگاه ها به نظر من احساس مسئولیت کنن، همونطوری که همه در دفاع مقدس حضور داشتن و من این افتخار رو داشتم در کنار خیلی هاشون بودم تو اون سالها، الانم بایستی بیان کنار ما به ما کمک بکنن. و یه مطلبی هم سردار ناظری فرمودن راجع به یادمان ها، بذارید من تاریخ دفاع مقدس رو وصل کنم به این زمان. ما الان از جوان هایی داریم استفاده میکنیم که اینها به عنوان محقق میان پیش ما و ما بهشون پروژه های معماری میدیم. الان صدها طرح معماری به سبک ایرانی اسلامی بسیار زیبا که تون داوران اینها رو قضاوت کردن و من مسئول اون کمیسیون هستم، این عزیزان میان یادمان ها رو طراحی کردن و ما به عنوان پروژه هایی که در آینده اگر اومدن سربازی خدمتشون هم کسر بشه بهشون اهدا میکنیم. ولی برای ما چقدر ارزشمنده که به دست یک مهندس، یک معمار این سازه ها داره در سطح کشور طراحی میشه از 0 تا 100ش. بعضیش خودشون عاشقانه میرن پای کار که ما اینو میسازیم، شما نگران نباشید. ما الان بسیاری از یادمان ها رو حتما سردارم استحضار دارم، طرحش و در واقع بحث سازه فنیش توسط همین جوانای خود ما داره طراحی میشه و ما هم به عنوان تحقیق و پژوهشی که انجام شده داوری میکنیم و به اینها بحث کسر خدمت میدیم.
تو بحث اتفاق بزرگه، نمیدونستم این رو هم، یعنی الان میتونیم خیلی شنده همونو دعوت کنیم حتی.
بله
این کار
بله.
درسته؟
من در بخش شاید های گمنام که تو صحبت های بعدی از خواهم کرد این بخش رو توضیح خواهم داد.
حتما امیر بفرمه.
بله میخواستم عرض کنم همین بحث راهیان نور رو که اشاره فرمودید و اینکه من خب سالها توی این بیابونها و توی این خلها بودیم،
خدا سلامتی
بود. ولی واقعا این عرض میکنم وقتی که میرم هر سال من این سفر رو توفیق دارم میرم کنار این جوونا قرار میگیرم، میبینم بعضی از این جوونا پا برهنن. باور کنید من باور نمیکردم تا خودم دیدم این جوون ما سن 16 17 18 همین سنین هستن و به عنوان خادم میان اونجا خدمتگزار مردم. و من امسال باز توفیق داشتم خدمت این دوستان، حتی ماموریت ما تموم شده بود واقعا دلمون نمیخواست بیایم. من واقعا این رو عرض میکنم، یک گردشگری جنگ میدونید که یک تخصص، یک علم در دنیا مطرحه و این عزیزانی که میرن خاطراتشون بعدن برای ما شده کتاب. حالا من میخوام وصلش کنم به این که ببینید دوستان جدید ما هم وارد این حوزه شدن و خیلی از ما دور نیستن. و باز در تاکید فرمایشات خانم دکتر کوهستانی، هیچ موقع نفر اول ما، رزمنده اول ما، بدونید که همه کار با اون نیست. 18 19 20 نفر آدم بایستی اون پشت صحنه و ما شاهد این تشکل‌های مردم نهادی که عزیزان بانوان در واقع کمک می‌کردن، اینو نباید یادمون بره. اینا کتاب شده، نشریه شده و انشالله امیدواریم ما در این موزه هایی که اشاره شد کتابخانه های تخصصی جانمایی میشه و آثار دفاع مقدس در سراسر استان های ما انشالله به طور کامل در دست قرار میگیره. ضمن این که داریم کتاب ها رو گویا میکنیم، کتاب های صوتی، کتاب های گویا.
صوتی خیلی مفیده، خیلی مفیده.
این کار با همکاری سازمان های دیگه این اتفاق افتاده، دستاوردهای خیلی خوبی هم داشته و حتی ما با عزیزان مجموعه های بهزیستی که نابینا دارن اینها صحبت شد، خیلی استقبال کردن. گفتن ما معمولا کتاب های درسی اینها رو به صورت بریل در میاریم، به صورت صوتی در میاریم. ما الان کتاب بریل هم داریم از دفاع مقدس برای کودکان.
جالبه.
بله، برای نوجوانان کتاب بریل تولید کردیم و این ظرفیت وجود داره در تمام استان هامون. گفتیم با عزیزان تعاملاتشون رو ادامه بدن و بتونیم در حوزه های مختلف برای مجموعه عزیزانی که به هر حال میخوان از این حوزه استفاده کنن.
خدا رو شکر خیلی اتفاق خوبیه، خیلی 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 چقدر مطالب بزرگ شنیدیم و چقدر حالمون خوب شده باشه در این مطلب، هم در حوزه آقایان و هم در حوزه خانم ها که خانم دکتر کوساری بزرگوار اینجا هستن. خانم دکتر باز برگردیم به حوزه بانوان، خانم هایی که صادقانه بگیم اگر نبودند شاید جنگ ما اینگونه رقم نمیخورد. پشت اون مردای دلاور شیر زنایی بودن که یک بودن. بعد من یادم تصویر میدم از اهواز، خانم هایی که دارن توی اون موشک بارون و فاصله نبوده تا خط مقدم دارن اصلا یه کار عجیب غریبی میکنن که آره 12 کیلومتر امیر فرمودن. آدم میمونه اینها با کدوم نگاه، با کدوم اعتقاد، با کدوم متر دنیا اینجور در میاد؟ اینا جنگ دیدیم تو دنیا، اصلا این دفاع مقدس ما واقعا مقدس بوده و شاید یک قسمت اعظمی از این قداست به دوش بانوان بوده.
بله، البته این یادآوری کردن این موارد و اینکه حالا در واقع ما الان توی این جمع داریم صحبت میکنیم و لذت داریم میبریم در واقع به واقع از یادآوری اون موارد یک چیزه. دغدغه اصلی بنده که میخوام خدمت شما عرض بکنم اصلا چیز دیگری است، اون هم از باب این هست که حالا ما چگونه آنچه که میدانیم، ببینید این اسناد وجود داره، مطلبی که شما میفرمایید امیر تکمیل فرمودن که 12 کیلومتر، اینا همه مفاهیمی هست که ما میدونیم وجود داشته، اما اینکه حالا ما این رشادت ها، این جنگاوری ها رو الان وظیفه ما چیه؟ یعنی ما حالا هی بشینیم و از خاطراتمون بگیم، از اتفاقاتی که افتاده بگیم، از اسنادی که وجود داشته همه رو مطرح بکنیم، اما این تا یه جایی در واقع برای ما و برای الخصوص مخاطبی که داره میشنوه لذت بخشه. شاید از یه جای دیگری اگر واقع بین باشیم، از یه جایی به بعد این دیگه بوی شعار زدگی پیدا میکنه و اینکه خب حالا اینها یک جنگی بوده و یک دفاعی بوده و حالا رفته و حالا ثبات ثم مازا بعدش در واقع قرار هست چه اتفاقی بیفته. وظیفه ما چی؟ وظیفه شما یه رسانه چیست و وظیفه اون مخاطب قراره در واقع کجای این جدول، ما تو کجای این پازل قرار داریم و قرار هست چه اتفاق بیفته. ببینید یه نکته خیلی مهمی که هستش اینه که من بازم تاکید میکنم حالا این حفظ نشری که ما الان داریم، حفظ آثاری که داریم و در کنارش اون نشر ارزش ها میطلبه که ما بیایم و ذائقه مخاطب رو بشناسیم. این که ما صرفا بیایم بشینیم یه جلسه خاطره گویی و یه صحبتی بشه و حالا یه دستاوردی هم بگیم، این خیلی عالیه. این که ما یک مرور میکنیم از خاطراتمون بسیار شیواست، بسیار قابل اهمیته. اما مخاطبی که داره اینها رو میشنوه هیچ تجربه از جنگ نداشته، نمیدونه جنگ چیه جز اون چیزی که ما داریم میگیم، جز اون چیزی که توی ایام هفته دفاع مقدس و دهه فجر و هفته بسیج توی تلویزیون میبینه و دیگه میره تا سال آینده. یعنی انگار کل مجموعه جنگ ما خلاصه میشه تو 31 شهریور تا مثلا اوایل مهر که هفته دفاع مقدسه و توی اون ماه که توی یه هفته مثلا حالا هفته بسیج و تو دفاع توی دهه فجر و اینها دوباره در واقع میره، انگار که دفاع مقدس محدود شده به یک بازه زمانی خاص در سال که تمام برنامه‌ها و تمام اتفاق و تمام فیلم ها و تمام سریال ها در حول این محور باید همونجا انجام بشه و تموم دیگه. تو بقیه سال ما دیگه اصلا جنگی نبوده دفاع. حالا این به هر حال این هم نکته یه که خیلی حائز اهمیته، هم از به افرادی که در حوزه آموزش، در حوزه نشرش در واقع دارن فعالیت میکنن، چه افرادی که در حوزه رسانه هستن. حالا این رسانه که دارم عرض میکنم این رسانه کلی رو ها، نه رادیو تلویزیون صرفا، نه خبرگزاری ها، مطبوعات،
مجازی، همه.
ببینید باید ذائقه مخاطب رو بشناسیم. اگر من دهه 60 با فیلم، با تئاتر، با کتاب در واقع اطلاعاتم رو علاقه من بودم که کسب بکنم، اون دهه 70 اگر با بازی، با اپلیکیشن، با استنداپ های مختلف در واقع علاقه من هست اطلاعاتش رو، حالا اون چه که در اون چه که از دنیای آیتی در واقع بهش علاقه من هست و میخواد اطلاعات رو کسب بکنه، دهه 80 اگر با انیمیشن، با کارتون، و با این چنین در واقع ابزارها و ابهای علاقه مند هستش که اطلاعات رو کسب نه، اما همه این گروه ها یک فصل مشترک دارن و اون فصل مشترکشون واقع گرایی است. جوانان الان ما، نوجوانان و جوانان الان ما همه پوزیتیویستن، یعنی اینکه ما بیایم و شعار بدیم شاید من دهه 60 که تا حدی جنگو تجربه کردم، پدرم در واقع حالا به جبهه های جنگ رفته، تو خانواده داشتم، دیدم، همسایه به هر حال مثلا به نسبت حالا دیدیم، بچه بودیم، اما دیدیم یه اپیدمی از دفاع مقدس و از جنگ در کشورمون وجود داشته. اما مخاطب الان، اونی که الان نیازمند این هست که این فرهنگ براش درونی بشه، یک فرد واقع‌گراست، فردی که جدای از شعار زدگی باید واقعیت‌های جنگ رو ببینه. اون چه که خیلی اهمیت داره ظرفیت عظیم راهیان نور هستش. ببینید، ما مقام معظم رهبری توی سخنرانی که داشتن فرمودن که در واقع اردوهای راهیان نور، این سفرهای راهیان نور یک فناوریه، از این فناوری باید برای تحقق اهداف و آرمان‌های دفاع مقدس و انقلاب اسلامی استفاده بکنیم. شما اگر دقت کرده باشین، ما توی راهیان نور یا توی خود همین پیاده روی 40 ما یک ظرفیت عظیمی از جوانان رو داریم که توی هیچ سیستم و توی هیچ مدیریتی نیومدن به زور توی این در واقع گرد همایی عظیم قرار بگیرن. اون گرد همایی عظیمی که ما توی سفر اربعین میبینیم همه به خواست خودشون بوده، هیچ دانشگاه هیچ مدرسه ای نمیاد اینها رو مجبور بکنه یقشون رو بگیره بگه مثلا اتوبوسی بیایید برید اربعین، یا مثلا راه. این همه این اتفاق در واقع نمیفته و اینا خودشون با این علاقه میرن. خب ما بیایم و از این ظرفیت استفاده بکنیم، مخصوصا بحث راهیان نور. من اینو خدمت شما عرض میکنم، خدمت شما و همه شنوندگان فهیم و ارجمند برنامه‌تون، که امیدوار هستم از طیف افرادی که در آموزش پرورش فعالیت من در دانشگاه فعالیت میکنن اتفاقا شنونده این برنامه باشن. محتوا در بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس وجود داره. بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس به عنوان یک نهاد سیاست‌گذار، به عنوان یک نهاد اوریها رو در واقع تولید می‌کنه، تولید محتوا داره، تولید اطلاعات داره، و این انبوه اطلاعاتی که به در واقع اعتراف بزرگواران و اساتید بنده که در این استودیو حضور دارن در واقع به کثرت در واقع این اطلاعات هست. بنیاد حفظ آثار منبع غنی از اطلاعاتی هست که در حوزه جنگ و دفاع مقدس می‌تونه به همه رده‌های سنی ارائه بکنه. اما این بنیاد حفظ آثار در واقع نیاز، نه که بگم نیازمند، باید یک طرف مقابلی هم داشته باشه، تا که از جانب معشوق نباشد کششی کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. این محتوا وجود داره، ما دست همکاری و دست همیاری به سوی همه نهادها، چه آموزش پرورش، نهادهای در واقع آموزشی، دانشگاه‌ها، وزارتخونه‌های مختلفی که در این حوزه در واقع علاقه‌مند به کار هستن، من اینکه علاقه‌مند اصلاً باید این اتفاق بیفته، باید در دل جامعه در واقع ساری و جاری بشه. این اطلاعات و این محتوا هستش، در یک بخشش خود در واقع افراد باید علاقه‌مند باشن که بیان به این اطلاعات رو کسب بکنن، از طرفی هم نهادهای آموزشی به طرق و به نحوی. خب ما در سیستم کتاب‌های آموزشیمون به این سبک و سیاقی که باید و اون جوری که در واقع انتظار میره بحث دفاع مقدس رو مطرح نمی‌کنن. حالا دلیلشون برای این کار چیه؟ حالا در برنامه دیگه، حالا من پیشنهاد می‌کنم که در واقع عزیزان اصلا تشریف بیارن شورای تألیف کتب درسی، بیان بشینن یه صحبتی، حالا نمیگیم نیست ها، هست ولی کم است، مثل آب هست اما بسیار کم است. حالا من یه دونه درس، مثلا من یه دختری کلاس سوم دبستان دارم، یه دونه درس در واقع قهرمانان دارم تو کتابشون و همین و بس. یعنی مجموعه اطلاعاتی که یه دختر بچه که یه بچه کلاس سوم باید از مجموعه دفاع مقدس داشته باشه در حد یه صفحه، دو صفحه از حسین فهمیده و شهید نمیدونم، حالا به این تره. فلزا پیشنهاد بنده این هست که ما بیایم و یک همیت جمعی داشته باشیم، یک همت و یک تلاش جمعی داشته باشیم، مبنی بر این که بیایم بشناسونیم. من در برنامه دیگه فکر میکنم در همین شبکه بود شاید عرض کردم که هالیوود اگر اراده بکنه میاد از یه جانی داعشی قهرمان میسازه، فقط کافی اراده بکنه، میاد آنچنان در واقع این فرد جانی رو که هیچ چیزی در واقع برای ارائه نداشته به نوعی میاد اینو روبان قرمز براش میپیچه و در واقع لوکس از اینش میکنه و تشریفاتی که میاد و در واقع از این یک قهرمان میسازه. اما ما قهرمانانی داریم که حالا میگم چه در حوزه اپلیکیشن های مختلفی که ما میتونیم در واقع مطابق با ذائقه مخاطب مزائقه نوجوان و جوان. الان دیگه کتاب شاید مثلا اونجوری که باید میگم برای مثلا امثال منی تو سن من مثلا کتاب ارزشمنده علاقمندیم که بخونیم، ولی خب باید بیام ذائقه مخاطب رو بشناسیم. مثلا حالا همین کتاب های صوتی که در واقع الان اتفاقا داره به همت مرکز هنرهای نمایشی رادیویی این اتفاق میفته، من از همین تریبون تشکر میکنم از عزیزانی که واقعا به غایت همکاری بسیار ارزشمند رو با بنیاد حفظ آثار داشتن.